فساد مالی انواع و اشکال گوناگون داره. یکی از مهمترین انواع اون فساد دولتیه و این بدون معناست که دستگاه‌های حکومتی، یعنی آنان که در مقام قدرت هستند و امتیازاتی را تخصیص میدن یا امور مربوط به مردم را انجام میدن، برای اجرای وظایفشون نه بر اساس ملاک‌های تعیین شده بر حسب قانون و با توجه به رفاه اجتماعی، بلکه بر اساس زد و بند و گرفتن حق حساب عمل. این گونه رفتار به درجات مختلف در جوامع دیگر هم دیده میشه. ما به این نوع رفتار بند و بست، پارتی بازی، باند بازی، رشوه گیری، حق حساب گیری میگیم. اصطلاحات دیگری هم هست، مثلا اختلاس که بالا کشیدن یعنی دزدی اموال عمومی است. لفظ مؤدبانه این نوع اعمال این روزا راندگیری و راندجویی است که به معنای عام استفاده از مقام و منزلت حکومتی برای بهره‌گیری اقتصادیه. اشکال و گستردگی فساد مالی در دستگاه‌های حکومتی به نظام اجتماعی سیاسی و رابطه میان مردم و دستگاه حکومتی و میزان شفافیت در این روابط بستگی داره. هرچی شفافیت در دستگاه حکومتی بیشتر باشه، امکان رواج فساد در این روابط کمتر میشه. برای اینکه فساد اونچنان گسترده بشه که بی‌محابا جزئی از رفتار اجتماعی اداری شده باشه. در جوامعی که در حال ثبات و سکونند، نوع گستردگی فساد شکل معینی به خود میگیره و حدود اون معلومه. برای مثال، سالهای پیش از انقلاب رشوه‌گیری در برخی ادارات رواج بیشتری داشت. شهرداری ها و گمرکات مشهور بودند که رشوه‌گیری برای انجام امورشون به ویژه برای دریافت امتیازات خاص انجام میدن. اما باندبازی در سطوح بالا نیز از طریق شبکه چند قطبی انجام میشد که اغلب در رقابت با یکدیگر. این قطب‌های باندبازی عموماً به دربار بستگی داشتند و برای گرفتن امتیاز، به خصوص امتیازات با ارزش مثل ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی، پروژه‌های گرانبها، ارتباط با یکی از این قطب‌ها ضروری و این عموماً به صورت مشارکت یکی از اعضای از این قطب‌های باندبازی در جمع سهامداران اصلی شرکت‌های تأسیس شده انجام می‌شد. اگه نگاه بکنیم می‌بینیم که در مثلا هیئت مؤسس یا سهامداران اصلی یا هیئت مدیره شرکت‌های خیلی بزرگ زمان پیش از انقلاب معمولاً به بنیاد پهلوی، اشرف پهلوی، علم، اقبال یا یکی از نمایندگانشون یا اقوامشون از این قطب‌های اصلی باندبازی شرکت داشتن. اما در سالهای پس از انقلاب، به خصوص در سالهای نخست پس از انقلاب، این شبکه کاملا به هم خورد و در ابتدا فساد به صورت غیر متمرکز وسعت یافت و این به این صورت بود که مراکز متفاوتی گونه‌گونی در سراسر کشور به وجود اومد که اونها به میل خود اعمال قدرت میکردن. در این وضع دیگه معلوم نبود که اختیارات قانونی هر کمیته محل یا دادگاه انقلاب چیه. اساس حکومتی به هم خورد بود. معلوم نبود کی انقلابیه و کی ضد انقلابی، کی محترمه و کی مفسده. و هر کی هم که مفسد بود، هر اون چی می اومد روا بود، از جمله سلب مالکیت و خب البته دیگر امور. در نتیجه در این دوره یک موجی از چپاولگری که فراسوی هر گونه تعریف از فساد در شرایط معمول بود در سراسر کشور انجام می شد. البته در شرایط انقلابی هر کسی که در مقام بود و قدرتی داشت و امتیازات رو به هر گونه که می پسندی توزیع می کرد. البته بعداً با نظرگیری و اقتدار حکومت مرکزی جمهوری اسلامی بساط فساد نامنظم و گسترده به تدریج برچیده شد و به صورت نظم یافته به سوی قطبندی جدیدی پیش رفت. اقتصاد جنگی امکان گسترده‌ای رو به مراکز توزیع این امتیازات از راه ثانیه بندی کالاها از اجازه تأسیس واحدهای تولیدی با امتیازات دولتی بسیار پرارزش داد و می‌داد. با توجه به ملاک‌هایی که در زمان جنگ امور رو تخصیص میدن، اونها به تشخیص خودشون و صلاح دید قدرتمندهای حکومتی که همون پارتی بازی و زد و بنده است، همچنین کارهای رو میکرد. برای این دوره جنگ یک دوره شد که یک نوع قطب‌بندی های جدیدی شروع به پیش آمدن کرد. البته علاوه بر این، در جریان نوجیابی حکومت اموال مصادره شده به دلایل گوناگون، اغلب به دلیل وابستگی به رژیم گذشته و امور شبیه به آن در چند مجموعه اقتصادی به عنوان بنیاد متمرکز شد، از اون جمله بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد 15 خرداد و و و این بنیادها در واقع جزء دولت نبودند و نیستند. این بنیادها مثل موقوفات مذهبی خارج از حسابرسی‌های معمول دولتی هستند و زیر نظر رهبر و در جهت تامین نیازهای اقتصادی نظام اداره می‌شوند. مفهوم نظام مفهومی فراسوی مفهوم دولت در جمهوری اسلامی است و این شبکه عظیمی که این بنیادها به وجود آوردن فارغ از ملاک‌های ملحوظ در نظام اداری دولت، بدون دغدغه‌های معمول واحدهای بازرگانی که حساب سود و ضرر می‌کنند فقط، و با برخورداری از امتیازات بسیار خاصی در بهره برداری از منابع اقتصادی کشور عمل می‌کند. یعنی کار اینها اساساً یک صورتی فراسوی مقررات دولتی و ملزومات شرکت‌های بازرگانی. خب یک چنین دستگاه اقتصادی عظیمی زمینه وسیع برای امتیازگیری و امتیازدهی با توجه به نیازها و ملاک‌های مشخصه نظام جمهوری اسلامی در اختیار داره. حالا در کنار این غول‌های اقتصادی، غول خودسر دیگری هم پدید اومد و این سپاه پاسداران بود که به عنوان یک واحد نظامی امنیتی مالکیت مجموعه بزرگ اقتصادی رو از بانک گرفته تا مخابرات و تأسیسات انرژی در اختیار داره و البته علاوه بر اون از طریق سازمان بسیج مستضعفین در تأسیس تعداد بیشماری واحدهای اقتصادی نقش داره. این بنیاد سپاه پاسداران که غول‌های اقتصادی جامعه ایران هستند و هیچ نظارتی هم از جانب دولت و مردم بر آنها نیست مگر توسط رهبر، اینها مراکز اصلی راندخواری و راندگیری اقتصاد ایران هستند و حتی با سیاست خصوصی سازی واحدهای اقتصادی دولت قدرتمندتر هم شدند، چون اینها بودند که خریدار عمده این واحدهای دولتی بودند. البته علاوه بر اینا خود بیت رهبری هم مستقیما شبکه اقتصاد عظیمی رو که حدود آن معلوم نیست، حدود بسیار عظیمی داره و برآوردهایی هم که از اون شده کامل نیست در اختیار داره. حالا در کنار این مجموعه های عظیم اقتصادی که داریم و خودش میتونه باعث راندگیری و راندخواری مهمی و عظیم و گستردهی بشه، اون چیزی که فساد و راندخواری رو در اقتصاد ایران حتی بیشتر گسترانده و ریشه دار کرده، برخورد مفهوم خودی و غیر خودی در جمهوری اسلامی در ارتباطات سیاسی و اقتصادیش با جامعه. یعنی آن که خودی است قابل اعتماد است و راه به درون دارد و آن که غیر خودی است نامطمئنه و راه به درون ندارد. نتیجه اونه که باندبازی و بهره‌گیری از روابط سیاسی و از نزدیکی به مراکز قدرت اقتصادی خودش به خودی خود داره وجاهت و قانونیت ایدئولوژیک، بهتر بگم داره وجاهت و حقانیت ایدئولوژیک، چون ابزاری است برای حفظ و تحکیم نظام. اینطوری که امتیازگیری آقازاده ها با اعوان و انصار صاحبان قدرت هرچند برای عوام و غیر خودی ها سوال برانگیز و مذموم است، از دیدگاه صاحبان قدرت سیاسی معقول و شایسته، هیچ ایرادی نداره. اینا رو ما بهشون مطمئن هستیم، بهشون امکانات دادیم و به بقیه اعتماد نداریم. اینطور هستش که هر چند وقت یک بار سر صدا یک افتضاح مالی بزرگی در میاد، میلیارد دلاری، میلیارد یورویی، و خب البته وقت رسانه میشه و البته در تمام موارد هم که نگاه بکنیم سرنخ این افتضاح مالی به ارکان حکومتی میرسه. این فساد مالی رایج در جمهوری اسلامی در این سالهای پس از انقلاب یه نوعی انباشت اولیه‌ای بوده که ثروتمندان و قدرتمندان اقتصادی جدید رو به وجود آورد که برخلاف سالهای نخستین پس از انقلاب از نمایش ثروت و قدرت اقتصادی خود هیچ ابایی ندارند. در اون سالهای اول انقلاب مردم یا کسانی که صاحب اموال بودن سعی میکردن خود رو نشون ندن زیاد. حالا حتی افتخاره که بله این ماییم که این رو داریم و این نمونهش هم به نمایش اشیاء بسیار گرانبها، منازل بسیار پرتمطراق و گرانبها و اتومبیل های گران که تو خیابون های ایران و خصوص در تهران بالا و پایین میرن، اغلبا به وسیله آقازاده ها یا فرزندان همین کسانی که همین ثروت را به دست بود. به ندرته که در میون این ثروتمندان کسی ثروت و سرمایه خودش رو صرفاً از نوعی ابتکار تولیدی در اقتصاد و بازار به دست آورده میشه. اگر روزی قرار شه که همون اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی یا قانون از کجا آورده ای را اجرا بکنی، معلوم نیست که چند نفر از چنین صافی میتونن بگذرن. البته هرچند بخش عمده ای از این ثروت و سرمایه راهی بازارهای امن خارج شده و دیگه نشونی از اونها در اقتصاد ایران نیست. به این حالت فساد در جامعه ایران متاسفانه ادامه داره و این قطب‌های قدرتمندی هم که هستن حاضر به از دست دادن و کم کردن از قدرتشون نیستن و تا به حال هم کسی جرأت نکرده که مستقیما، یعنی کسی از جانب کسانی که اصلاح طلب‌های حکومتی بودن از آقای خاتمی گرفته تا آقای روحانی، جسارت این رو به خودش نداده که در مقابل اینها بیسته و حدود کار و حدود حتی وجودی اونها رو زیر سوال قرار بده. بنابراین متاسفیم که فساد در این جامعه ادامه خواهد داشت.